رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. خوشحال هستم که با تقدیم برنامه دوم دری صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم. نخست سرخط خبرم.
کشته شدن یک قماندان ارشد ایرانی در عراق، توقیف یک رهبر شیعه در بحرین و طوفان شدید زمستانی در قاره اروپا.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان جهان داریم. گزارش داریم در مورد واکنش ها از ختم ماموریت نظامی ایالات متحده و ناتو، ماموریت نظامی محاربه‌ای ناتو و ایالات متحده در افغانستان، اثرگیری برنامه نجات و ردیابی تیاره ناپدید شده مالیزیایی، و یک گزارش هم داریم در مورد ازی که هدف عربستان سعودی در قبال ایجاد یک مرکز تعلیمی در افغانستان چیست. این گزارش ها را همراه با خبرهای ورزشی و پیشگویی وضع هوای بعضی شهرهای افغانستان در نیم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید. ولی نخست از همه به اتفاق همکارانم ژیلا سمی و میرویس رحمانی، من قدیر مشرف تفصیل خبرها را ارائه می‌دهم.
با عرض سلام، رئیس جمهوری ایالات متحده ختم رسمی ماموریت نظامی ناتو در افغانستان را یک نقطه عطف برای کشورش خوانده، گفت که طولانی ترین ماموریت نظامی در تاریخ امریکا مسئولانه پایان می‌یابد. براک اوباما عصر یک شنبه تایی اعلامیه‌ای از فداکاری فوق‌العاده نظامیان مرد و زن امریکایی در افغانستان سپاسگزاری کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای اوباما گفت که جا دارد از فعالیت‌های شجاعانه نیروهای امنیتی و استخباراتی آمریکا که علیه دهشت افغانان مسئول حملات 11 سپتامبر جنگیدند و هسته ویرانگر رهبری القاعده را در هم شکسته، اسامه بن لادن را به سزای اعمالش رسانیده، توطئه‌های دهشت افغانی را مختل کرده و جان آمریکایی‌ها را نجات دادند، ابراز امتنان گردد. رئیس جمهور آمریکا گفت: به خاطر خدمات آنها امروز ما و ملت ما در فضای امن‌تری زندگی می‌کنیم. آقای اوباما اذهان داشت که همکاری نظامیان و کارمندان دیپلماتیک شجای امریکا در افغانستان یک جا با متحدین ناتو و شرکای ائتلاف این زمینه را مساعد ساخت تا مردم افغانستان یک بار دیگر اجتماعات خود را احیا کرده، تامین امنیت کشورشان را به دست گرفته و با راه اندازی انتخابات تاریخی اولین انتقال دموکراتیک قدرت را در تاریخ آن کشور تجربه کنند. رئیس جمهور اوباما در اعلامیه‌ای که به مناسبت پایان ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان به نشر رسیده گفت که افغانستان یک منطقه خطرناک باقی خواهد ماند و مردم افغانستان و نیروهای امنیتی آن کشور با فداکاری‌های فوق‌العاده به دفاع از کشور خود ادامه خواهند داد. در اعلامیه باراک اوباما آمده است که نیروهای آمریکایی و متحدین آن به درخواست حکومت افغانستان و حفظ دستاوردهای ایالات متحده و متحدین آن یک جا با شرکا و متحدین آمریکا حضور نظامی محدود را در افغانستان خواهد داشت.
آقای اوباما یک بار دیگر تصریح کرد که وظیفه نیروهای نظامی آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغان بوده و عملیات ضد دهشت افغانی را علیه بقایای القاعده انجام خواهد داد. وزارت دفاع ایالات متحده نیز با نشر یک اعلامیه رسمی از پایان ماموریت محاربوی امریکا و متحدین آن در افغانستان خبر داد. چک ایگل وزیر دفاع امریکا گفت که در سال 2015 میلادی عملیات نگهبان آزادی را برای کمک به حفظ و نگهداشت دستاوردهایی که در طول 13 سال اخیر داشتند آغاز می کنند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع کشته شدن و بازداشت شماری از مهاجرین افغان را در ایران و پاکستان به گونه جدی دنبال خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسئله را از طریق سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان مورد بررسی قرار خواهند داد. مستغنی افزود همین حالا در مورد قتل 3 افغان در ایران و بازداشت شدن حدود 40 افغان دیگر در پاکستان بررسی‌ها ادامه دارد.
تا جایی که مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنین مربوط به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج و تمام توان و امکانات تمام نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در این دو کشور از او دریغ و مضایقه نخواهد کرد و کار اینا دنبال خواهند کرد.
اما شماری از اعضای ولسی جرگه مانند رفیع الله حیدری میگوید که وزارت خارجه و امور مهاجرین باید در قبال کشته شدن و بازداشت بیش از 40 افغان در ایران و پاکستان پاسخگو باشند.
مهاجرینی که در ایران و پاکستان بازداشت و کشته شده اند نه القاعده بودند و نه هم تروریست. رفتار این کشورها در برابر مهاجرین افغان خلاف اصول بین المللی است. ما آرزو دارم که مسئولان وزارت‌های خارجه و مهاجرین به مجلس فرا خوانده شوند و از آنان از بی‌تفاوتی‌شان به رفتارهای نادرست این کشورها در برابر افغان‌ها پرسیده شوند.
این اولین بار نیست که شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان کشته و یا هم بازداشت می شوند. پیش از این ده ها افغان در ایران لتوکوب و اعدام شدند که با عکس العمل های جدی حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5.
ادامه اخبار. از ساعت 6 بامداد روز دوشنبه و وقت محل، امدادگران کشورهای اندونزیا، مالزیا و سنگاپور جستجو برای ردیابی تیاره پرواز 8501 ایر ایجیا را آغاز کردند. جستجوها در بحیره جاوا برای یافتن این تیاره که صبح یکشنبه در مسیر اندونزیا و سنگاپور در هوای طوفانی ناپدید شد، با فرارسیدن شب متوقف و به روز دوشنبه موکل شده بود. از صبح روز یکشنبه به دنبال قطع ارتباط این تیاره مسافربری با برج مراقبت، تیاره ها و کشتی های نجات برای یافتن آن جستجو را آغاز کردند. بستگان مسافرین تیاره در سورابیا، دومین شهر بزرگ اندونزیا، شب را در نگرانی و بیخبری به صبح رسانیدند.
یک قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک درگیری با گروه دولت اسلامی در عراق کشته شده است. اعلامیه رسمی سپاه پاسداران حاکی است که بریگ جنرال حمید تقوی در جریان وظیفه مشورتی در مقابله با جنگجویان گروه دولت اسلامی در دفاع از سامرا کشته شد. ایران میگوید مشاورین نظامی خود را برای کمک در جنگ با گروه‌های افراطی به سوریه و عراق ارسال داشته، اما تهران ارسال نیروهای محاربه‌ای را به آن کشورها رد می‌کند. تقوی یکی از مقام‌های ارشد ایرانی است که پس از جنگ‌های 1980 تا 1988 بین ایران و عراق در خارج از آن کشور کشته می‌شود.
وکیل مدافع رهبر بزرگترین گروه شیعه مخالف حکومت بحرین می‌گوید شیخ علی سلمان توسط وزارت داخله آن کشور به اتهام تحریک نفرت علیه حکومت بازداشت شده است. عبدالله الشملوی با اسوشیتد پرس گفت که این اتهامات به خطابه‌های سلمان بین سال 2012 تا به حال ارتباط می‌گیرد. گروه الوفاق گفته است که وزارت داخله از سلمان بدون حضور داشت وکیل مدافعی وی 12 ساعت تحقیق کرده است. پس از نشر این خبر، درگیری‌های پراکنده‌ای روز یکشنبه میان مظاهره کنندگان و نیروهای حکومتی رخ داد. اکثریت شیعه های بحرین از سال 2011 تا به حال برای تغییرات و اصلاحات سیاسی در آن کشور که رهبری آن را سنی ها دارند مظاهره می کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا. بادهای قوی و امواج بلند بحر، عملیات نجات ارتش یونان و ایتالیا و گاردهای ساحلی را برای نجات صدها مسافر گیرمانده در یک کشتی مسافربری که حریق شده سخت‌تر ساخته است. این کشتی در بین آبهای ایتالیا و آلبانیا گیرمانده و در آن کم از کم یک تن کشته و دو نفر دیگر مجروح شده است. قوای بحری ایتالیا میگوید 190 نفر را از بین 478 سرنشین آن کشتی نجات داده و توسط هلیکوپترها به یک کشتی تجارتی انتقال دادند. حدود 10 کشتی تجارتی که در نزدیکی محل حادثه بودند در مساعی نجات سهیم شدند. در همین حال کشتی های اطفائیه آن دو کشور از دو طرف به سمت آن کشتی در بحیره ادریاتیک حرکت کردند.
هوای برفی و یخ‌آلود بخشهایی از اروپا را فلج ساخته و رانندگان را مجبور کرد تا شب را در جاده‌ها سپری کنند. قطع برق نیز هزاران نفر را در بریتانیا متاثر ساخت. این طوفان که شب جمعه با بارندگی و ریزش برف در بریتانیا آغاز شد و تا روز شنبه فرانسه، آلمان و سوئیس را آماج قرار داد، گفته می‌شود کوههای این ساعت را با بیش از 20 سانتی‌متر برف پوشانیده باشد. هواشناسان میگویند این طوفان توأم با بارندگی و برف تا روزهای دوشنبه و سه شنبه به جنوب و شرق اروپا نیز برسد. پلیس در سلواکیا میگوید یک لاری که در یک جاده یخزده لغزیده است منجر به تصادم کم از کم 50 موتره دیگر شده که تایان یک نفر کشته و 26 نفر شدیدن زخمی شده است.
و خبر آخرم این که دو کاندید ریاست جمهوری کروشیا، یکی لیبرال و دیگری هم محافظه‌کار، قرار است در دور دوم انتخابات با هم روبرو شوند. نتایج ابتدایی انتخابات روز یکشنبه نشان می‌دهد که اوو سوفیچوویک، رئیس جمهور برحال که از حمایت چپی‌های حکومت برخوردار است، با تقریبا 38.5% آرا در صدر قرار دارد و رقیبش کولیندا گاربر کتراویچ با داشتن 37.1% آرا نتوانستند هر دو بیش از 50% آرا را برای پیروزی قطعی در این انتخابات کسب کنند. سوفیچوویک در ختم روز ادعا کرد که در دور اول برنده است و در دور دوم هم برنده خواهد شد. حدود 3.8 میلیون نفر در کروشا واجد شرایط رایدهی بودند، اما میزان اشتراک کنندگان فقط 36% بود. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، وقتون هم توجه کنید به گزارش های این ساعت. آنچنان که در خبرها هم شنیدن، روز گذشته رسماً ماموریت محاربوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خاتمه یافت. اما این هفته آغاز فصل تازه روابط میان کابل و واشنگتن خواهد بود. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده و به سالهای پسین رفته و دیدگاه بعضی رؤسای جمهور و مقامات نظامی را در قبال ختم ماموریت نظامی گرده هم آورده که برگردان از این گزارش از خالد مفتون میشنوید.
بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، جورج بوش، رئیس جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا، امر حمله بر کمپ‌های آموزشی شبکه دهشت‌افکنی القاعده را صادر کرد. در آن زمان، جورج بوش با این جملات جنگش را رسماً بر ضد شبکه القاعده اعلام کرد. On my orders, the
United States military has begun strikes. با فرمان من، ایالات متحده حملاتش را بر ضد کمپ‌های آموزش دهشت‌افکنی القاعده را آغاز کرده است.
13 سال بعد از آن، حالا طولانی ترین ماموریت جنگی آمریکا خاتمه یافت. جنرال جان کمبل، قمانده ISAF در مراسم ختم ماموریت جنگی در کابل چنین گفت:
امروز پایان یک مرحله است و آغاز مرحله جدید. امروز ناتو ماموریت جنگی خود را خاتمه می دهد. یعنی تلاش 13 ساله که با دستاوردهای قابل ملاحظه و قربانی های فراوان همراه می باشد. بخصوص قربانی که ده ها هزار تن از نیروهای ائتلاف و افغان به شمول اردو و پلیس دادند تا این دایره روشن‌تر نصیب این کشور جنگ زده گردد.
انیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، نیز در این مراسم اشتراک کرده بود. آقای اتمر از همکاری ناتو در 13 سال گذشته سپاسگزاری کرد.
به نمایندگی از رئیس جمهور اشرف غنی و مردم افغانستان می خواهم بهترین تمنیات خود را به خاطر تلاش ها و قربانی هایی که قوای ناتو از سال 2001 به این سو در افغانستان کردند ابراز کنم. هزینه مبارزه ما هنگفت بوده است.
در جریان 13 سال جنگ در افغانستان، حدود 3500 تن از نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند که بیش از 2000 تن آنان آمریکایی می باشند و پولی که در این جنگ مصرف شده است به بیش از 1 تریلیون دلار می رسد. ختم ماموریت جنگی در افغانستان یکی از اهداف عمده رئیس جمهور اوباما به شمار می رود. آقای اوباما در مورد ختم ماموریت جنگی در افغانستان گفت:
طولانی ترین جنگ ما به صورت مسئولانه پایان خواهد یافت.
زمان خروج نیروهای جنگی آمریکا از افغانستان برای 2 سال واشنگتن را منقسم کرده بود. در ماه مارچ جوزف دنفورد، قماندان پیشین ISAF، پیش بینی کرده بود که ارگان نیروهای جنگی ناتو بعد از ختم 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند، وضعیت امنیتی در آن کشور بدتر خواهد شد.
اگر ما در ختم 2014 افغانستان را ترک کنیم، وضعیت نیروهای افغان بدتر خواهد شد. شرایط امنیتی نیست، آغاز به بدتر شدن خواهد کرد.
ولی در ماه سپتامبر 2014 افغانستان قرارداد دو جانبه امنیتی با آمریکا و ناتو را امضا کرد که بر اساس آن شماره از نیروهای ناتو بعد از سال 2014 میلادی نیز در افغانستان باقی خواهد ماند. ولی نیروهای ناتو نقش مشورتی و آموزشی را برای نیروهای افغان خواهد داشت، نه نقش قوای جنگی.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
از ساعت 6 بامداد روز دوشنبه به وقت محل در آسیا، امدادگران کشورهای اندونزیا، مالزی و سنگاپور جستجوی ردیابی طیاره پرواز 8501 ایروشیا را آغاز کردند. تلاش برای ردیابی طیاره خط هوایی مالزی که با 162 سرنشین خود از خط رادار ناپدید شده بود، به خاطر تاریکی شب در اطراف منطقه جنوبی بورنیو متوقف شده بود. جزئیات بیشتر از این گزارش یکجا با هم می‌شنویم که با استفاده از گزارش استیف هرمن، خبرنگار صدای آمریکا، من قدیر مشرف تهیه کردم. پرواز شماره 8501 طیاره مسافربری خط هوایی اندونزیا که سورابایا را به قصد میدان هوایی چنگی سنگاپور ترک کرده بود، می باید پس از 2 ساعت پرواز از بالای دریای جاوا به مقصد می رسید. جوکو اتموجو، یکی از مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی اندونزیا، به خبرنگاران گفت که آخرین تماس با عمله پرواز طیاره مسافربری ساعت 6:12 صبح روز یکشنبه به وقت محل برقرار شد که نشان دهنده هیچ علامت پریشان کننده نبود.
پسوات کوتان ATC جاکارتا پد پوکول 6:12.
پیلوت طیاره گفت که تلاش میکند با تغییر مسیر به سمت چپ از ابرها دوری جوید و اجازه خواست تا از ارتفاع 1800 متر بلندتر برود.
چند دقیقه پس از آن طیاره ناپدید شد و هیچ ارتباط با آن برقرار نشد. رعد و برق و جریان تند باد در مجاورت طیاره نیز گزارش شده است. مقامات اندونزیایی میگویند که طیاره در نیمه راه پرواز به هدف اصلی خود در اطراف جزیره بیلتونگ قرار داشت، جزیره‌ای که در این سالها به محل عمده سیاحین مبدل شده، اما در گذشته ها به خاطر مرج و حلبی خود شهرت بسزایی داشت. اگناسیوس جونان، وزیر ترانسپورت اندونزیا، میگوید که اردو و گروه‌های نجات اندونزیا و سنگاپور عملیات نجات را آغاز کردند.
از تمام کشتی‌ها خواسته شده تا هر گونه معلوماتی را که در ارتباط با طیاره ناپدید شده در دست دارند به مرکز انتقال داده و سفارش شده تا برای ارائه کمک‌ها همکاری کنند.
دریای جاوا یکی از مصروف‌ترین مسیر آبی جهان به شمار رفته و نسبتاً کم عمق می‌باشد. در پرواز خط هوایی اندونزیا 149 اندونزیایی به شمول 16 طفل حضور داشت. در فهرست مسافرین پرواز 3 شهروند کره جنوبی به شمول 1 طفل، 1 مالزیایی و 1 مرد بریتانیایی با دختر 2 ساله سنگاپوری خود شامل بودند. خط هوایی ایرشیا گزارش می‌دهد که عمله پرواز شامل 2 پیلوت، 4 خدمه پرواز و 1 انجینیر بود که به استثنای 1 فرانسوی همه اندونزیایی بودند. پیلوت طیاره تجربه بیش از 6000 ساعت پرواز داشت و معاون وی که از فرانسه بود نیز نزدیک به 3000 ساعت پرواز را انجام داده بود. این طیاره که 6 سال از عمر آن می‌گذرد، به تاریخ 16 نوامبر تحت تعمیر قرار گرفته بود. خط هوایی ارزان قیمت ایرویشیا در بیش از 100 شهر در 22 کشور پرواز دارد و با 18 سال خدمت از شهرت ایمنی خوب برخوردار بوده و تلفات در قبال نداشته است.
و تازه‌ترین خبرها از ردیابی طیاره ایرویشیا میرسانه که تا هنوز هم تلاش برای ردیابیش ادامه داره. هیچ نشانه از این طیاره تا هنوز در دسترس قرار نگرفته، اما پیشگویی اطور صورت میگیره که آب و هوا در منطقه‌ای که این طیاره ناپدید شده خیلی خراب بوده، ولی اکنون آب و هوا کم بهبود یافته و امکان از این که بتونن به یک نتیجه برسن جریان داره. بستگان مسافرینی که در طیاره حضور داشتن برای یک کنفرانس خبری کوتاه منتظر هستن و تایی که بتونن جزئیات اخیر و یا اینکه اطلاع احتمالی که از سرنوشت بازماندگانشان باشه به دستشان بیه.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگرا. کابل، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4. هرات، آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. کندهار، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6.
جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1. بامیان آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 11. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 2. غزنی نیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 5. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3. فرانیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3. و در کندوز آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین آن 2 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. خوب شنوندگان عزیز، در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت، با سلسله رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، نتیجه بازی تیم چلسی در برابر ساوثهمپتون 1-1 با تساوی انجامید. هرچند چلسی در آخرین دقایق مسابقه یک بازیکن بیشتر نسبت به تیم رقیبش داشت، اما نتوانست از این مزیت سود ببرد. سادوین مین از تیم ساوثهمپتون توانست در 17مین دقیقه بازی دروازه تیم رقیب یعنی چلسی را بگشاید و نخستین گل بازی را به ثمر برساند. در یک مسابقه دیگر لیگ برتر انگلیس، آرسنال تیم وست هم را 2-1 شکست داد و در مقام پنجم جدول لیگ قرار گرفت. به این ترتیب اکنون چلسی با به دست آوردن 46 امتیاز در صدر جدول است، در حالی که مانچستر سیتی و مانچستر یونایتد به ترتیب با به دست آوردن 43 و 36 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ساوثهمپتون نیز بر آرسنال سبقت جسته و با به دست آوردن 33 امتیاز جایگاه چهارم جدول لیگ برتر انگلیس را به دست آورده است. قرار است امروز لیورپول و مساف سوانسی برود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و آخرین گزارش ای ساعت پیش از اینکه به نشر بسپاریم، باید بگیم که شما پیام رادیو آزادی رو شنیدن که درست سر ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشر داره، ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. در 13 سال پسین، یعنی پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، برخلاف شماری از کشورهای اسلامی مانند ایران، عربستان سعودی همکاری مالی قابل ملاحظه با حکومت افغانستان نداشت. اما در نیمه دوم ماه نوامبر امسال، سعودی به خاطر اعمار یک پوهنتون بزرگ تعلیمات اسلامی در تپه مرنجان کابل چک سفید امضا کرد. چه انگیزه در عقب این سرمایه گذاری مزمر است؟ شماری از تحلیلگران به این باورند که سرمایه گذاری های ایران در عرصه تعلیمات دینی در افغانستان عامل اصلی ترغیب عربستان در این راستاست که می تواند یک نوع رقابت میان تعلیمات تشیع و اهل سنت را در افغانستان ایجاد کند. خالد مفتون در مورد گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
احمد سیدی تحلیلگر سیاسی افغان به این باور است که ایران موجب شده تا عربستان سعودی در افغانستان چنین سرمایه گذاری کند و تعلیمات وهابیت را در آن کشور ترویج کند.
باور شخصی نیست که اگر درست مدیریت نشه، کنترل نشه، رهبری نشه، مشکلی را میتونه در دراز مدت به افغانستان ایجاد کنه. اما باور عربستان سعودی زیادتر در تلاش است به خاطر ترویج هویت و جلوگیری از اون چی که ایران در افغانستان میخواهد.
آقای سیدی همچنین میگوید که ایران در بخش تعلیمات دینی از قبل در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. اشاره آقای سیدی به مدرسه خاتم النبیین در کابل است که رهبری احداث آن را آیت الله آصف محسنی، یکی از رهبران پیشین جهادی اهل تشیع، رهبری کرده است. آقای سیدی میگوید که اگر حکومت افغانستان مراکزی را که از سوی ایران و عربستان سعودی در آن کشور ایجاد میگردد نتواند تحت کنترل داشته باشد، احتمالاً در دراز مدت موجب تضادهای مذهبی در کشور خواهد گردید.
در دراز مدت میتونه رقابت بین سعودی و ایران چالش‌هایی را در داخل ایجاد کنه، اما این برمیگرده به کنترل و مدیریت رهبری افغانستان که از این در راه مثبت استفاده می‌کنه یا راه منفی.
شماره از تحلیلگران افغان نگران هستند که ایجاد مراکز دینی همان گونه که در پاکستان افرادگرایی را ترویج کرد و به افغانستان آن را نیز گسترش داد، موجب تندروی اسلامی توأم با خشونت در افغانستان گردد. ولی جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایجاد چنین مراکز می‌تواند مثبت باشد.
از یک جانب یک اقدام مثبت است برای کسایی که بخواهند تحصیلات عالی دینی را در کشور فرا بگیرند و از جانب دیگر یک تهدید است که احتمال جذب بخشی از علما و جوانان دینی افغانستان به سمت وهابیت و سلفی بودن است.
در پهلوی پاکستان و امارات متحده عرب، عربستان سعودی کشوری بود که رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناخت. طالبانی که تندروی آنان از مدارس دینی پاکستان سرچشمه می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا ترویج مکتب وهابیت و یا سلفی در کشور مثل افغانستان محتمل است یا خیر؟ آقای کوهستانی استدلال می‌کند که در کدام مدت احتمال ترویج وهابیت در افغانستان بعید است.
ما تهدید از این را در کوتاه مدت بسیار کم میبینم و ما عمر طالبان را هم طولانی نمیبینم که بتوانه این مدرسه برشان در آینده کمک های مفیدی بکنه، اما در دراز مدت میتونه به عنوان عامل نفوذ سعودی در سیاست های منطقه ای باشه.
سید مراد راهی، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده، میگوید که سعودی در این سرمایه گذاری اهداف سیاسی و ایدئولوژیک را تعقیب میکند.
به باور ما این اقدام عربستان سعودی در حال حاضر بیشتر اهداف سیاسی و ایدئولوژیک داره تا اهداف خالص بشردوستانه. بدون شک دیده میشه که عربستان سعودی بعد از سقوط طالبان در افغانستان سیاست بسیار مؤثر و ارزشمند را بازی نکرده و البته کارهایی هم که کرده کارهای نهایت بنیادی نبوده، در حالی که کشور افغانستان و مردم افغانستان تقاضای بیشتر و توقعات بیشتر از عربستان سعودی به عنوان یک کشور اسلامی داشتند که بیشتر در راستای تأمین امنیت، ایجاد صلح و همچنان اعمار و بازسازی افغانستان کمک بکنند.
صرف نظر از اینکه عربستان از چنین سرمایه گذاری در افغانستان چی میخواهد، تحلیلگران استدلال میکنند که آن کشور در رقابت با ایران دست به این اقدام زده است. اینکه نتیجه چنین سرمایه‌گذاری در افغانستان چی عواقبی را در قبال خواهد داشت، کارشناسان در مورد وحدت نظر دارند و آن اینکه ارگاه حکومت افغانستان چنین مراکز را به صورت دقیق مدیریت کند و نصاب تعلیمی آن مطابق به معیارهای علمی دینی باشد، موجب ثبات در افغانستان خواهد شد. در غیر آن، رقابت ایران و عربستان در افغانستان موجب تضادهای تندروان مذهبی خواهد گردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فشرده اخبار خدمتتان تقدیم میشه. رئیس جمهوری ایالات متحده ختم رسمی ماموریت نظامی ناتو در افغانستان را یک نقطه عطف برای کشورش خوانده، گفت که طولانی ترین ماموریت نظامی در تاریخ امریکا مسئولانه پایان می‌یابد. براک اوباما عصر یکشنبه تایی اعلامیه ای از فداکاری فوق‌العاده نظامیان مرد و زن امریکایی در افغانستان سپاسگزاری کرد. چک ایگل وزیر دفاع امریکا نیز گفت که در سال 2015 عملیات نگهبان آزادی را برای کمک به حفظ و نگهداشت دستاوردهایی که در طول 13 سال اخیر داشتند آغاز می کنند. از ساعت 6 بامداد روز دوشنبه به وقت محل، امدادگران کشورهای اندونزیا، مالزیا و سنگاپور جستجو برای ردیابی تیاره پرواز 8501 ایر ایژیا را آغاز کردند. جستجوها در بحیره جاوا برای یافتن این تیاره که صبح یکشنبه در مسیر اندونزیا به سنگاپور در هوای طوفانی با داشتن 160 مسافر ناپدید شد، با فرا رسیدن شب متوقف و به روز دوشنبه موکل شده بود. یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک درگیری با گروه دولت اسلامی در عراق کشته شد. و وکیل مدافع رهبر بزرگترین گروه شیعه مخالف حکومت بحرین میگوید شیخ علی سلمان توسط وزارت داخله آن کشور به اتهام تحریک نفرت علیه حکومت بازداشت شده است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات خواهد داشت فراموش نکنید. گزارش ها و خبرهای سرویس دری رادیو آشنا را میتونید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا www.voanews.com/dari و www.facebook.com/dari بخوانند و نظریاتتان با ما شریک بسازند. نظریات ارزنده شما در تهیه برنامه های اجتماعی رادیو آشنا بر ما بسیار زیاد مهم خواهد بود. تا ساعت 6 شام که نشرات تلویزیون آغاز میشه و 7 شام که دوباره نشرات رادیو آغاز میشه. تک تک شما رو به خدا میسپاریم. همراه با میرویس رحمانی و جلال سمیمان قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشیم.